بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال علي عليه الصلاة والسلام: الصيام اجتناب المحارم كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب. ماه مبارك رمضان به پایان رسید. با شروع نماز و گفتن تکبیرات الاحرام نمازگزار محرم می شود. با اذان صبح و شروع امساک به قصد روزداری روزدار محرم می شود. حاجی و معتمر با پوشیدن لباس احرام و گفتن لبیک محرم می شود. احرام به این معناست که یه سری کارها بر انسان حرام می شود. در نماز با گفتن تکبیرت الاحرام مبتلات نماز اعمالی و افعالی است که برخی از اونها در حالت عادی جایز است، ولی با محرم شدن و گفتن تکبیر احرام اون کارها بر انسان حرام می شود، مثل سخن گفتن، خندیدن، گریستن، روی از قبله برگرداندن و امثال اینها. با شروع وقت روزداری انسان محرم می شود و 9 کار بر انسان حرام می شود، مثل خوردن، آشامیدن، امثال اینها. و با گفتن لبیک در میقات برای شروع اعمال عمره و حج شخص محرم می شود و 23 کار که برخی از اونها در حالت عادی جز مستحبات حرام می شود. این صورت ظاهری این اعمال است، یعنی احرام در حال نماز، احرام در حال روزداری، احرام در حال انجام اعمال عمره و حج. معروف از گفتن محرم شدن آسان است، اما محرم ماندن دشوار است. تمام این اعمال صورت ظاهری دارد و یک حقیقت و باطنی دارد. ما وقتی که رو به قبله می ایستیم برای نماز با لباس پاک، بدن پاک، با وضو و طهارت، قرائت صحیح، اعمال درست، این صورت ظاهری نماز رو به جا آوردیم. در حال روزداری وقتی که دم از قضا و نوشیدنی میبندیم و اون 9 تا کاری که روزه رو باطل میکند انجام نمیدهیم، این صورت ظاهر روزه به جا آورده شده است. در حج هم اینچنین است. وقتی که شخص محرم شد و از محرمات احرام پرهیز کرد و اعمال مرتبه رو انجام داد، این صورت ظاهر حج رو به جا آورده است. اما هر کدام از اینها یک روحی دارد که با برخی از اعمال دیگر این روح و حقیقت این اعمال از بین می رود. به این اعمالی که ما انجام میدیم میگن عمل صحیح، نماز صحیح، روزه صحیح، حج صحیح. اگر این اعمال با اون حقیقت و روح معنوی و واقعیش بود میشه نماز مقبول، روزه مقبول، حج مقبول. اسقاط تکلیف با همین اعمال ظاهری است. کسی با بدن پاک، لباس پاک، با طهارت رو به قبله ایستاد، قرائت صحیح، اعمال درست، نماز رو خوند، تکلیف واجب رو انجام داده. روز قیامت هم از اونو میپرسن نماز خوندی نخوندی یا چرا نخوندی. و همچنین نسبت به روزه و همچنین نسبت به حج. اما آیا این نماز ما، این روزه ما، این حج ما تأثیری داشته که ما رو محرم نگه دارد؟ اگر نماز تنها عن الفحشاء والمنکر است، یعنی انسان رو از زشتی ها و منکرات باز می دارد، آیا با این نمازی که ما خوندیم این حالت ایجاد شد که ما سراغ گناه نرویم؟ روزی دو نفر نزد پیامبر خدا ادعا کردن ما روزه ایم. پیامبر فرمودن روزه نیستید. حالا مقدمات کار چی بوده که به اینجا رسیده است بماند. اونها اصرار، پیامبر هم اصرار، عرض کردن یا رسول الله ما روزه ایم، از اذان صبح تا حالا نه چیزی خوردیم، نه آبی نوشیدیم، نه مبتله دیگه ای را انجام دادیم، ما روزه ایم. حضرت فرمودن میخواید بهتون نشون بدم که رو شما روزه نیستید؟ گفتن بله یا رسول الله. خب اینا واقعا روزه بودن، یعنی این روزه ظاهری که ما معمولا انجام میدیم اونام روزه بودن. اگر همین حالت رو تا اذان مغرب ادامه میدادن تکلیف واجب رو انجام دادن. اما پیامبر فرمودن شما حقیقتا روزه نیستید، یعنی این روزه شما یک روزه بیروح است. عرض کردن برای یا رسول الله نشون بدید. حضرت فرمودن تشتی بیارید. گذاشتن جلو این دو نفر، فرمودن سرتون بدید تو این تشت. سر دادن تو تشت، گوشت های گندیده از دهانشون ریخت تو این تشت. حضرت فرمودن شما اینا رو خورده اید، چجوری میگید ما روزه ایم؟ یا رسول الله ما چیزی نخوردیم، اونم اینهایی که اینجا هست. خلاصه فرمودن شما مگر نشنیدید که خداوند میفرماید لا یغتب بعضکم بعضا ایحب ان یاکل ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا؟ مگه این آیه قرآن رو نشنیدید در سوره حجرات؟ یکی از دیگری غیبت نکند. آیا دوست دارید که گوشت برادر مردتون رو بخورید؟ یعنی شخصی مرده است، گوشت او رو بخورید؟ اگر دوست ندارید غیبت هم نکنید. یعنی واقعیت و حقیقت این عمل اینه. ما چون که اون چشم برزخی رو نداریم، اون چشم واقع بین رو نداریم، اینا رو نمی فهمیم. اما حضرت نشون دادن بله اونا هم روزه صحیح انجام دادن، اما این روزه نمره ای نداره. اون نمازی که تنها علی الفحشا نیست، نماز میخونه دروغم میگه، نماز میخونه گرانفروشی هم میکنه، نماز میخونه غیبت هم میکنه، نماز میخونه کمکاری هم داره، نماز میخونه توهین هم میکنه، روزه میگیره مال مردم هم میخوره. مال مردم خوردن نه اینکه از دهان چیزی پای میره که روزش باطل باشه، یعنی اونی که روح این عمل رو، واقعیت این عمل رو از بین میبره ازش سر زده است. اما یه نکته رو اینجا بگیم، نکته فقهی. هیچگاه نماز باطل تنها عن الفحشاء والمنکر نیست. هیچگاه روزه باطل انسان رو به اون معنویت نمی رساند. به فرموده امام راحل در یکی از پیام‌های حجشون دارن که رسیدن به مراتب معنوی حج جز عمل مو به مو به مناسک میسر نخواهد شد. یعنی اگر گفتن کجا محرم بشو چشم، چگونه محرم بشو چشم، لبه چگونه بگو چشم، توافت این گونه باشد چشم، هفت دور باشد، از حجر الاسود آغاز بشه پایانش مقابل حجر الاسود، ترتیب این اعمال مراعات بشود، نماز طواف خلف مقام ابراهیم باشد، اگر اینا مراعات نشود اون مراتب معنوی هم دست نخواهد داد. این قطعی است. نماز صحیح، روزه صحیح، حج صحیح با نکاتی که حضرت فرمودند، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند، همچنان که شخص در حال روزه از خوردن و آشامیدن پرهیز میکند، باید از محرمات و گناهان هم پرهیز کند. بله، 9 کار جز محرمات و مبتلات روزه است. اصلا تعبیر میکنند به مبتلات، یعنی این روزه رو باطل میکند. اما اگر گناه دیگه مرتکب شد، اون حقیقت روزه از بین میره. اما حالا ببینیم آیا خود ما هممون میتونیم بفهمیم آیا در این ماه مبارک رمضان روزه صحیح به جا آوردیم یا روزه مقبول؟ یه حدیثی از وجود مبارک پیامبر خداست در مورد حج که اینجا میتونیم ازش استفاده کنیم. فرمودن آیت و قبول الحج ترک ما کان علیه العبد من المعاصی. نشونی قبول حج چیه؟ طرف رفته مکه، پول خرج کرده، ثبت نام کرده، جلسات شرکت کرده، زحمت سفر رو متحمل شده، تو اون شلوغی ها طواف به جا آورده، رمی جمرات، وقوف در مشعر، وقوف در عرفات، آیا حجش قبول شده است یا نه؟ پیامبر نفرمودن آیت و صحت الحج، نشونی صحیح بودن حج چیه؟ صحیح بودن حج این است که بالا آقا با پول حلال بره مکه، درست محرم بشه، اعمال انجام بده، میشه حج صحیح. فرمودن آیت و قبول الحج، نشونی این که این حجش قبول شده است یا نه چیه؟ فرمودن ترک ما کان علیه العبد من المعاصی. اون چرا که این بنده خدا که مکه نرفته بود انجام میداد از گناهان و معاصی، بعد از حج دیگه اونا رو کنار بگذاره. این نشونه قبولی. اگه خدای ناکرده حق و ناسی به گردنش بوده، رضایت جلب کند، ببردازد، اگه دروغ میگفته دیگه دروغ نگه، اگه غیبت میکرده غیبت نکنه، اگه ظلم میکرده ظلم نکنه، اگه نمازش قضا میشده دیگه نمازش قضا نشود، اگر حجابش مراعات نمیکرده است حجابش مراعات کنند. هرگز من نمیتونم بگم شماها دنبال این هستید که حجی به جا بیارید که بهتون بگن حاجی، نمازی بخونید که نگن نماز نمیخونه. میگن یه بنده خدای وصیت کرد 30 برای من نماز صبح و مغرب و عشا رو قضا کنید. گفتن ظهر و عصر چی شد؟ گفت ظهر و عصر رو از ترس تو اداره خوندم. خب این نماز دست جایی بند نیست که. یا یه کسی از حج برگشت بدهی‌هاشو نپرداخته بود از اون مغازه‌ای که چیز می‌خرید، رفت در مغازه گفت آهای فلانی این دفتر حساب کتاب ما رو میتونی بیاری؟ مغازه دار خیلی خوشحال شد، گفت چشم. گفت حتما رفته مکه توبه کرده، حالا میخواد بدهی‌هاشو بپردازه. دفتره رو آورد، گفت صفحه ما رو بیار. آورد، گفت قلم داری؟ قلمو گره و صاحب مغازه مثلا نوشته بود حسن آقا یه حاجی هم گذاشت جلو باش، کاری نداری، خداحافظ شما. این دنبال همینه که بهش میگن حاجی. حالا این ممکنه داستان باشه، اما واقعیتی که من خودم دیدم در یک سفر حجی، هنوز مدینه بودیم، مکه نرفته بودیم، اون سالهایی که این امکانات امروزی نبود، ماها که کار فرهنگی انجام میدادیم معمولا خلاصه قلم و مقوا و کاغذ و اینا در اختیار ما میگذاشتن، خودمون میبایست مثلا احادیث یا آیاتی جملات آموزندهی بنویسیم و تو محل کاروان نصب کنیم. یه دفعه دیدم دو تا از این آقایون آمدن و گفتن آقا ماجیک دارید؟ گفتم بله. گفتن میشه چند دقیقه به ما بدید؟ گفتم اشکال نداره. بعد دیدم که بله قلم رو گرفتن رو این ساکشون، وقت مثل حالان نبود، الان گاهی وقتا مارک چاپ شده است، اسمشون رو نوشته بودن تو محل خودشون روشون نشده بود بنویسن حاجی مثلا حسن حاجی علی. هنوز مکه نرفته بود، هنوز محرم نشده بود، قلم از ما گرفته بودن جلوش بنویسن حاجی. انشاءالله که اونگونه نیست، اما نسبت به ماه مبارک رمضان من چند تا مسئله شرعی میخوام بگم، خوب دقت کنید. اولا سعی کنیم اگر ما وظیفه‌ای در ماه مبارک رمضان به عهده‌مون بوده که مونده برای بعد از ماه رمضان انجام بدیم. یعنی چه؟ شخص مسافر بوده، روزه برش واجب نبوده، اگرم میگرفت صحیح نبود، توانایی داشت، سالم بود، میتونست روزه بگیره، چند روز مسافرت پیش اومد، خب این قضای روزه واجبه دیگه. سعی کنیم بعد از ماه رمضان اینا رو به جا بیاریم، تأخیرم نندازیم. چند چیز در آموزهای دینی خیلی مذمت شده، یکی پرخوریه، یکی پرخوابیه، یکی بیکاریه، یکی تسویف است. تسویف یعنی صوفه صوفه کردن، کار امروز رو به فردا گذاشتن، چه کار مردم باشه چه کار خودمون. ماشین داده برای صافکاری، آقا این یه هفته دیگه آماده است، یه هفته دیگه میره، ببخشید نشد، دو روز دیگه، سه روز دیگه. اینو بهش میگن تسویف، کار مردم رو تأخیر انداختن. دو، کار خودمون. آقا وظایفی داریم، فرق نمیکنه وظایف مربوط به امور دنیامون باشه، به اسلام معاشمون باشه یا معادمون باشه، حتی در کارهای دنیایی هم تأخیر انداختن کارها، از جمله فرمودن صبح اول وقت برید سر کار، تأخیر نیندازید. متاسفانه سابق اینجوری بود، ما یاد نداشتیم که پدرمون رو موقع طلوع آفتاب تو خونه ببینیم، هنوز آفتاب طلوع نکرده بود رفته بود مزرعه. اما الان گاهی وقتا ببینید طرف تا ساعت 9-10 صبح خوابه، هنوز این ورم آخر شب تا ساعت 1-2 بیدارن، حالا نماز قضا میشه نمیشه اونا رو کار نداریم، انشاءالله که خوندن. اما خود همین تأخیرها مذمت شده، تسویف، امروز و فردا کردن. اونی که در رابطه با روزه است، برادران، خواهران معمولا، حالا اونایی که در سن سالی هستن که مقتضای طبیعتشون هست، خب چند روز روزه قضا دارن دیگه، وظیفه‌شون هم نبوده، صحیح هم نبوده، اما فرقی بین نماز و روزه هست برای اونها. خواهرها خوب گوش بدن و اون ادامهش رو همه تون گوش بدید. اون ایام روزه برشون واجب نیست، نمازم واجب نیست، روزه ها قضا داره، نماز ها قضا نداره. ای آقا نماز مهمتره، چجوری روزه ها قضا داره نماز ها قضا نداره؟ همه میدونن، کسی با الفبای دین آشنا باشه میدونه نماز مهمتر از روزه است، اما روزه هایی که نگرفتن قضا داره، نماز ها قضا نداره. کسی اگه 10 سال هم نماز نخونه کفاره نداره، ولی یه روز روزه خاری کنه عمدن کفاره داره. اگه ما باشیم میخوام قیاس کنیم، میگم خواهی که مهمتره، حتما اونم باید قضا داشته باشد، اگه این کفاره داره کفاره اون بیشتره. اینا دست ما نیست، اینا حکم دینه. هر گونه دستور دادن گاهی مصلحت شما نمیدونیم. من گاهی وقتا مثال میزدم زمان دفاع مقدس، سال بد نیست مثال عرض کنیم، اونایی که سن سالشون اقتضا میکنه و دیدن، از اهواز تا خرمشهر یه راه، راه مستقیم از اهواز میرفت خرمشهر، یه راه هم از اینور دارخوین و آبادان و بعد میرفت به خرمشهر. فاصله اول، جاده اول که مستقیمه خیلی کم در جاده دومه، اما یه زمانی جاده اهواز به خرمشهر زیر آتش دشمن بود، گاهی وقتا خطر داشت برای طرف. فرمانده دستور میده شما این امکانات رو ببر خرمشهر، اما باید بری دارخوین، بری آبادان، بری چی؟ بری خرمشهر. فکر میکنه میگه این چه دستوریه؟ خب این راه که نزدیکتره، من نهایتاً ببرم خرمشهر دیگه، چرا از اون بر میگن بری؟ فرمانده هم مصلحت نمیدونه بگه این جاده زیر آتشه، میگه از اون راه برو. خیلی از احکام شریعت اینجوریه که ما نمیدونیم مسئله‌ای که نهفته است فلسفش چیه، که خداوند دستور داده نماز رو اگر نخوندی فقط قضا، خانم در اون ایام خاص خودش نماز واجب نیست، قضا هم نداره، روزها قضا داره، روزها کفاره داره، نماز کفاره نداره. اگه خودمون بخوام قیاس کنیم که خیلی موارد پیش میاد، اما هر کدامش یه مصلحتی درش هست. یکیش اینه که گفتن این به خاطر اهمیت نمازه. چرا؟ چون اگر کسی قضا رو به جا آورد، کفارش رو پرداخت، همین کفاره جبران گناه است. اصلا کفاره لفظش همینه، یعنی پوشش میده به گناه، دیگه روز قیامت عذاب نداره. گاهی وقتا خداوند اون عمل دیگری که مهمتره گذاشته برای روز قیامت که سختره. یه وقتی بنده خودم دیدم، دیگه از ظاهرهایی که میشناختم دیدم، با لباس عادی بدون لباس احرام داره سعی به جا میاره. خب در عمره مفرده و در عمره تمتع هر که سعی به جا میاره با لباس احرام باید باشه. حالا اتفاقی ازش پرسیدم، گفتم سعی برای چی؟ گفت سعی مستحب، کاری نداشتم، طواف مستحب به جا میاره، سعی مستحبم. گفتم خب از کجا داریم سعی مستحب؟ ما نداریم که، طواف مستحب داریم اما سعی مستحب نداریم که، بی خودی به خود زحمت میده برای چی؟ این راه رفتن ثواب نداره چون دستور نداره. همینجوری ما بگیم چون طواف کار خوبیه پس مستحب است که اضافه به جا بیاریم، سعی هم مستحبه؟ نه آقا، حضرت امام فرمودن این اعمال همان گونه که دستور دادن باید انجام بدیم تا به اون هدف برسیم. اگر پیش شماره یک شهری رو اشتباه بگیرید، یک عدد جا به جا بشه جای دیگر رو گرفتید. لذا درسته ما همان گونه که دستور دادن، روزه نگرفتی بعد از ماه مبارک رمضان هر چی زودتر انشالله قضاش به جا بیارید. اجمالاً هم الحمدلله این بدنها آماده شده برای روزداری دیگه. روزهای آخر دیدید که خیلی مثل روزهای اول سخت نبود، روزهای اول گاهی سحری خوردن هم برای آدم دشواره. انشاءالله سعی کنید قضای روزها رو به جا بیارید. من نمیخوام، اصلا به ذهنم نمیاد که بین شما کسی باشد که عمدن روزخاری کرده باشد. خب اون کفاره هم داره، اگر امکان داشت قضا به جا آورده دیگه کفاره هم نداره. این یک وظیفه. دو، این که اگر از گذشته ها روزه قضا دارید اونا رو هم زودتری به جا بیارید، نگذاریم برای آینده. من بارها برخورد کردم با پیرمردانی که گریه میکردن که میگفتن ما در جوانی بعضی روزه هامونو به جا نوردیم، الان روزه واجب خودمون هم نمیتونیم به جا بیاریم، چه کار کنیم؟ چرا باید به جای برسد که گریه کنیم و بگیم چه کنم؟ الان که الحمدلله خداوند توانه داده، مخصوصا به جوانا دارم عرض میکنیم، به جوانهای عزیز. این یک مسئله. مسئله دیگر، غیر از وظیفه روزداری که ما داشتیم، ماه رمضان یک ماه ویژه است. اصلا این ماه شهر الله نام گرفته است، ماه خدا. خداوند سه جا رو گفته مال منه، در حالی که هر سه جا یا هر سه چیز خلق خداست، خدا آفریده همه چیز رو، خدا آفریده. یک جایی رو میگه خانه منه، یک ماه رو میگه ماه منه، یک جایی هم میگه بهشت منه. اونجایی که میگه خانه منه مساجد است. در روایت داریم المساجد و بیوت الله و الارض، مساجد خانه های خدا در زمین است. هر مسجدی باشه، چه از نظر مساحت کوچیک باشه چه بزرگ باشه، اما خب برخی از مساجد فضیلت بیشتری ده. و خداوند فرموده است که هر کس وارد خانه من بشود من او رو گرامی می‌دارم. و علی الله، مهمان خداست هر که وارد مسجد بشود، و علی الله ان یکرم ضیفه. حتی روایت داریم، فتوا هم هست، الجلوس فی المسجد انتظارا للصلاه عبادتون. اومده مسجد، هنوز جماعت برپا نشده است، تو مسجد نشسته به انتظار نماز، همین نشستنش تو مسجد خودش عبادت. این یک، این خانه مکانی، ببخشید، مکانی که خداوند به خودش نسبت داده، بیت الله. درسته کعبه بیت الله است، مسجد الحرام بیت الله است، مسجد الاقصی بیت الله است، مسجد کوفه بیت الله است، مسجد النبی بیت الله است، مسجد محله هم بیت الله، مسجد بازار هم بیت الله است، همه اینا بیت الله است. دو، ماه رمضان رو بین کل سال میگه شهر الله، ماه من است. روایت هم داریم که امیر المؤمنان فرمودن شهر رمضان شهر الله، و شعبان شهر رسول الله، و رجب شهری. ماه رمضان ماه خداست، شعبان ماه رسول خداست، و رجب ماه من است. اینم دو. سوم، یک جایی در بهشت است معروف شده به جنت رب، یعنی بهشت خدا. عجب، بهشت رو خدا آفریده، اما یک جایگاه ویژه است که میگه بهشت من است، و اون جایگاه، جایگاه شهیدان است. آخرین آیه سوره والفجر اینه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وارد بهشت خودم بشوید. و اون غیر از جنات خلد است، غیر از جنات التی تجری من تحت الانهار است. یه جایگاه ویژه‌ایه، مثل اینکه شما یه خانه دارید، سه تا اتاق داره، حال داره، جای دیگه داره، یه اتاق رو میگید اتاق منه. آقا خانه مال شما، سند ششتمش به نام خودته. میگه باشه، اما این اتاق اختصاصی منه. خداوندم اونجا یه پذیرایی خاص داره. به همین جهت هست میگن سوره والفجر سوره شهداست و سوره خاص سید سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام است. پس ماه رمضان ماه ویژه است. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در کتاب المحجت البیضا میفرماید این اضافه، اضافه ملکیه نیست، مثل این که ما میگیم خانه من، مغازه من، اتومبیل من، لباس من، تو همه ملک خداست. میگه این اضافه، اضافه تشریفیه است. یعنی این که گفته شهر الله، بیت الله، جنتی، بهشت خودم، این موجب شرافت اینها میشود. خب ماه رمضان با این شرافت. من حالا یه سوال میکنم، خودتون حس کردید دیروز، حس کردید که سبک شدید، درسته یا نه؟ پس معلومه از نظر زمانی تأثیری داره. آدم وقتی میاد تو این اماکن حس میکنه توی وظایف خاصی قرار گرفته است، پس معلوم فرق داره. مکانها یک نواخ نیست، زمانها یک نواخ نیست، اشیا یک نواخ نیست، افراد یک نواخ نیستن، اینا متفاوتن. آب زمزم بهترین آب، خاک کربلا بهترین خاک، قبر شهید بالاترین مقام رو دارد بین قبور. چرا؟ چون قبر هر کسی باشد، بزرگترین سرمایه دار باشد، بزرگترین شخصیت اجتماعی داشته باشد، بالاترین مقام و صندلی رو داشته باشد، بعد از 30 سال برخی از فقها فرمودن، بعضی هم فرمودن بعد از اندراس بدن نبش قبر اشکالی نداره، اما قبر یک بسیجی، یک سرباز، یک پاسدار، یک نظامی، یک انتظامی که در راه خدا شهید شده است، تا قیامت کسی حق نداره نبش کند، از بین ببره. این فرق داره با جای دیگه. گفت شهادت خاک را بویدنی کرد، شهادت سنگ را بوسیدنی کرد. زمان ها هم همینجوری، برخی ایام ایام الله هست، ماه رمضان هم شهر الله است. من به برخی از برکات ماه رمضان اشاره میکنم که بعد از ماه رمضان هم اینا رو میتونیم حفظ کنیم، که اگر حفظ کردیم طبق فرمایش رسول خدا معلوم میشه که ما محرم مانده ایم و تونستیم این احرام رو نگه داریم. یک، ماه رمضان ماه روزه داریست، اما روزه ماه رمضان واجبه. خب غیر از کسانی که روزه قضا دارن، خب اونم واجبه. در تمام ایام سال بجز روزهایی که روزه داری حرام است، مثل عید فطر و قربان، و روزهایی که روزه داری کراهت داره مثل عاشورا، بقیه ایام سال روزه گرفتن مستحب. حتی روایت داریم اگر کسی در هر ماه 3 روز روزه گرفت، اجر و ثواب 1 ماه روزه داری رو میبره. یه وقتی رسول خدا فرمودن کیست که تمام روزها رو روزه باشد و تمام شبها رو در عبادت؟ حضرت سلمان گفت انا یا رسول الله، من. یکی از اونا گفت که این عجمی بر ما فخ فروشی میکنه، ما بارها دیدیم روزها غذا میخوره، شبها خوابه. چی میگه؟ پیامبر فرمودن سلمان حرف بی حساب نمیزنه، بریم خودش چی میگه. عرض کرد از رسول خدا، از حبیب خدا شنیدم که فرمودن هر کس در هر ماه 3 روز روزه بگیره که انه تمام ماه رو روزه دار است، و هر کس با طهارت بخوابد، یعنی با وضو در خواب در حال عبادت است. نوم المؤمن عبادت. این یک کار. برخی مخصوصا به جوانان عرض میکنیم اکتفا نکنید به روزه ماه مبارک رمضان، همچنان که اکتفا نمی کنید به نماز واجب، نماز مستحب هم میکنید، زیارت هم میاد، اینا مستحب دیگه. برخی از ایام سال رو روزه بگیرید، هم برای سلامتیتون خوبه، هم اجر و ثواب روزه‌داری رو میبرید. و در برخی از ایام سال روزه گرفتن مستحب مؤکد است، مثل اول فروردین، مثل عید قدیر، مثل میلاد پیامبر، مبعث پیامبر، روز مباهله، روز ده العرض، نیمه شعبان، تمام ماه رجب و شعبان، هر پنجشنبه و جمعه، و همچنین ایام البیز. ایام البیز یعنی روزهای 13، 14، 15 هر ماه قمری، اینو میگن ایام البیز، فقط مال ماه رجب نیست. یعنی روزهایی که شب مهتاب کامل میتابه، بیز یعنی روشنایی، یعنی سفیدی، مستحب مؤکد است. اونایی که روزه قضا دارن سعی کنن در این ایام روزه بگیرن، هم اجر و ثواب روزه داری این ایام رو میبرن و هم وظیفه واجبشون روزه قضا رو به جا آوردن. از عارفی در مورد شخصی پرسیدن فلانی وضعش چطور است، گفت یکی از بزرگترین سرمایه داران است. طرف با آقا من اینو خبر دارم، آدم فقیریه، چیزی میگه سرمایه داره؟ گفت بابا اونقدر سرمایه برای خودش اندوخته است که کم کسی است به اندازه او سرمایه داشته باشه. اونقدر نماز نافله، اونقدر روزه مستحب، اونقدر صدقه، اینا خودش سرمایه است دیگه، چه سرمایه بالاتر از اینا؟ بعد از جنگ طائف پیامبر خدا 100 شتر از غنایم طائف دادن به ابو سفیان، 100 شتر. بعضی آمدن یا رسول الله، خب این آقا که اصلا معلوم نیست مسلمان شده باشد، حقیقتا 3 جنگ مهم رو علیه مسلمان ها فرماندهی کرده است، بدر کبرا، احد و خندق، 100 شتر بهش میدید؟ خوب دقت کنید، حضرت فرمودن شما هم شطور میخواهید یا منو میخواهید؟ ای شطور میخواهید؟ خب اون با همین شطورها باید رازش کرد، اون در همین حده، یعنی در حد ارزش، در حد همین شطورهاست. شما باید از این چیزها بیاد بالاتر. فرمودن منو میخواهید یا شما هم شطور میخواهید بهتون بدم؟ ولذا این یک مسئله. 2، در ماه رمضان سحرخیزی یکی از برکات ماه رمضان است. معمولا پاشدید سحری خوردید، چقدرم جالبه، بارها به عرضتون رسید که از ویژگی های آموزه های دینی و احکام دینی این است که بسیاری از کارهای عادی ما رو عبادیش میکنه. خب ما میخوام روزه بگیریم، سحر پا میشیم، غذا میخوریم، آب منوشیم، چای میخوریم که بتونیم راحت روزه بگیریم. میگه نه، سحری خوردن مستحبم هست، یعنی همین که غذا میخورید ثوابم میبرید. میشه سحر پاشی ما، حالا همیشه نشد نشد، سحر پاشدید، سحری خوردید، اجر بردید، گاهی نماز شب هم خوندید، گاهی نماز شب بخونید. من حالا یک قاعده کلی میخوام بگم، نماز شب 11 رکعت، 8 رکعت نافله شبه، 2 رکعت نماز شب است، 1 رکعت هم نماز وتر است. در روایت داریم، فتوا هم بر این دادن فقهای بزرگوار، از مجموعه این 11 رکعت این 3 رکعت افضله، ثوابش بیشتره. یعنی اگه وقت نکردید هم این 3 رکعت رو بخونید که ثوابش بیش از بقیه است. این یک. بعد از اون اینجا رو خوب دقت کنید برادران خواهران، من اگر امشب آمده باشم اینجا همین یه مسئله رو بگم و شما عمل کنید بسنه. با اون این است که در روایت داریم، فتوان داریم، 2 رکعت نافله نماز صبح از اون 3 رکعت هم افضله. یعنی چه؟ یعنی نماز صبح میخواید بخونید، از اون اقامه هم نداره، الله اکبر، 2 رکعت نماز به نیت نافله نماز صبح میخونید، ثوابش از نماز شب بیشتره. نمیگم نماز شب نخونید، ای نماز شب خوندید، این 2 رکعت هم خوندید، دیگه نورون علی نوره. اما اگر خلاصه دیر بیدار شدید، حوصله‌شو ندارید، وقت ندارید، این 2 رکعت که خیلی وقت نمیگیره. نماز مصحب از آن اقامه ندارد، سوره هم نخونید اشکال ندارد، 2 دقیقه وقت میگیره. این 2 دقیقه ما حالا به کجا میرسیم؟ حالا فرضم 2 دقیقه رفتیم و تو این 2 دقیقه 100,000 تومان هم کسب کردیم، ثم ماذا؟ عاقبت باید همه رو بزنیم بریم. اونی که میبریم با خودمون همین چیزاست. گرچه کار کردن برای رفع نیاز هم اجر و ثواب جهاد داره، اما نگفتن همش دنیا. این 2 رکعت یادتون نره بخونه. حالا نوافل دیگه. یه وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی به خود بنده فرمودن به جوانها بگید، چون ایشون نماز میخوندن، نماز جماعت، خب جمعیت هم اقتدا میکرد تو همین حسینیه امام، به من فرمودن به جوانها بگید این نافله نماز مغرب رو بخونن، چون ایشون میخوندن نا نشسته بودن، فرمودن به جوانها بگید بخونن تا بزرگترام یاد بگیرن نافله نماز مستحب. سوم، غالبا نمازتون رو اول وقت خوندید دیگه، معمول این چنینه در ماه رمضان، مردم مقیدن نماز اول وقت بخونن. نماز اول وقت غیر از اجر و ثوابی که دارد، برکات بسیار زیادی در زندگیتون داره. خیلی ها خدمت برخی از بزرگان و عرفا رسیدن، آقا توصیه بکنید مشکل داریم، فرمودن نماز اول وقت، نماز اول وقت. حالا یه وقت از طرف کار ضروری دستشه، نمیتونه، مشکل داره، اما کار ضروری نیست، به کار بگید نماز دارم، نه به نماز بگید کار دارم، به قول اون شهید بزرگوار شهید رجایی، حتی المقدور اینو نگه دارید، یعنی برکت ماه رمضان رو نگه دارید، نماز اول وقت. چهارم، نماز به جماعت. میبینیم الحمدلله ماه مبارک رمضان غالب مساجد پر از جمعیته، خب چه اشکال داره وقتای دیگه هم بریم؟ خوب دقت کنین، نماز جماعت اصلا روایاتی که وارد شده است، اصلا آدم متحیر میمونه. این همه اجر ثواب برای نماز جماعت. گرچه گاهی متدینی رو شیطان جوری دیگه وسوسه میکنه، طلبه است میاد معلومه، میگه آقا چجوری احراز کنیم عدالت امام جماعت. همینجا میبینی که خلاصه یک کلید رو شیطان برداشته قفل باز کرده. برای چی؟ برای منو از نماز جماعت باز داره. من خودم الان در قوم جاهای دیگه معمولا نماز فرادا نمیخونم. یکی از اهالی محل ما گفت آقا کمتر مسجد میاد. گفتم فلانی، من حتی تو خونم نماز جماعت میخونم. هر مسجدی برسم بابا مسجد 50 نفر 60 نفر به این آقا اقتدا کردن. خب اگه آدم بدی بود که اقتدا نمیکردن. اصل هم بر درستکاری است، نماز جماعت. روزی میرسد که حسرت میخوریم چرا ما میتونستیم نمازمون رو به جماعت بخونیم، چرا نخوندیم. حتی اگر جایی هستید، چند نفر هستید محل کار، یکیتون آدم درستکاری است، حالا همتون درستکارید الحمدلله، یکیتون قبول دارید نمازش هم صحیح میخونه، وایس جلو نماز جماعت بخونید. امام راحل نقل کردن رضوان الله تعالی علیه نماز میایستادن تنهایی اشاره میکردن، یعنی کسی بیاد به من اقتدا کنه. آیا مخواد با این نفر اقتدا کردن فخر فروشی کنه؟ اونی که میلیون ها جمعیت به نفع شعار میدادن، که خودشون فرمودن چه این طرفی شعار بدن چه علیه من شعار بدن، برای من هیچ فرقی نداره، من وظیفم باید انجام بدم. چرا؟ به خاطری که یه نفر اقتدا کرد، اجر و ثواب نماز جماعت بالا میرود. مسئله دیگر، نکته دیگر از برکات ماه رمضان، انس با قرآن. قرآن در ماه رمضان نازل شده ولی اختصاص به ماه رمضان نداره. درست از امام رضا علیه السلام روایت شده است که فرمودند یک آیه از قرآن خوندن در ماه رمضان ثواب یک ختم قرآن داره. مثل بگید قل هو الله احد، این دیگه خداوند خواسته تو ماه خود مهمونشید دیگه. ماه رمضان مردم مهمان خدان، از مهمونش میخواد خوب پذیرایی کنه. برای یه آیه هم ثواب یه ختم قرآن میده. اما وقتهای دیگه هم بخونیم. انس با قرآن. باز نکته دیگر از برکات ماه رمضان، حضور در مساجد، اینم از برکات ماه رمضان است. نماز جماعت با اون همه فضیلت روایت داریم، اگر کسی به مسجد میره نماز جماعت نیست، ورادا میخونه، ولی اگر مسجد نره جماعت میخونه. کدام افضله؟ نماز فرادای در مسجد. عجب. حالا اگر نماز جماعت تو مسجد بود چی میشه؟ دیگه غوغاس، نورون علا نوره. همینجا من یه توصیه‌ای که بارها گفتم، پدران و مادران برای آینده فرزندانشون، نواهاشون نگرانن و این نگرانی جا داره. درسته به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی دین آموزی راحت، دینداری مانعی وجود نداره، هیچ کس مانع کسی نمیشه که برای مسائل دینی رو یاد بگیره، اسبابش هم فراهمه. در قدیم مگه این همه کتاب در دست است بود؟ مگه این همه کلاس بود؟ مگه این همه سی دی و نرم افزار رو نمیدونم این چیزا بود؟ الان ببینید چقدر الحمدلله جوان و نوجوان و حافظ قرآن داریم. اینا از برکات نظامه. دین آموزی معونه نداره، میشه آدم مسائلی که مورد نیازش یاد بگیره. دینداری هم کسی مانع نمیشه، اما به خاطر این اقیانوس کبیر اینترنت که بر بشر گشوده شد، دست پیدا کرد، این شمشیر دولبه است که اگر به درستی استفاده نشه خطر داره. و این اقیانوس گرداب دارد، موج دارد، و خوشا به حال اونهایی که بتونن خودشون رو به ساحل برسن. گفت عقل کشتی، آرزو گرداب و تقوا بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. خیلی ها بیان به ما میگن آقا نگرانیم، جوان ما اهل نماز بود، اهل مسجد بود، اهل روزه بود، چنین شده چنان شده، دختر ما با حجاب بود، چنین بود چنان بود، حالا چنان شده است. من یه راهنمایی دارم با یه استفاده از حدیثی از امام باقر، دیگه صحبت هم چون وقت ما به پایان رسیده است، از امام صادق است که سه چیز رو در کنار هم گذاشتن و با استفاده از این حدیث، اگر این سه چیز در زندگی ما باشد، در زندگی فرزندانمون باشد، به مدد الهی دعای شما پشت سرشون باشد، انشاءالله مسونن از همه خطرات. و اون سه چیز، یک، انس با قرآن، دو، حضور در مسجد، سه، ارتباط با عالم ربانی. من خیلی فکر کردم آخه سه چیز چه ارتباطی داره، معلوم شد که، یعنی برای بنده با اون ذهن قاصرم فهمیدم، مسجد دانشگاه کسب معارف قرآنی است. دو، کتاب این دانشگاه قرآن است، استاد این دانشگاه عالم ربانی است. اگر میخواد فرزندانتون مسون بمانن، انس با قرآن، رفت آمد به مسجد، ارتباط با عالم ربانی، شبهه ایجاد میکنن، سوال مطرح میکنن، شبهه رو طرف نمیتونه جواب بده، گاهی نمیفهمه، اثر روش میگذاره. این همه که دیگه از برکات، خیلی برکات ماه مبارک رمضان داره که دیگه فرصت نداریم. بنابراین اینها رو همه بتونیم حفظ کنیم. از جمله اصلا ماه رمضان ماه فقر زدایی است. شما تو این دعاهای ماه رمضان ببینید، همین دعاهایی که میخونید، اولین دعا، حالا یا علی یا عظیم خوندید، دعای بعدی چیه؟ اولین فرازش چیه؟ اللهم چی؟ ها؟ اللهم ادخل على اهل القبور السرور. این اولیش، یعنی این داره به ما تذکر میده ها، یعنی شما هم بدونید یه روزی باید اونجا برید، حواستون جمع باشه. دو، دومی چیه؟ بله، بخونید دیگه، اللهم اشف کل مریض. سومی چی؟ اللهم فک کل اسیر. بعدیش چی؟ حالا من اشاره میکنم اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبه کل جائع، فقیر غنی بشود، گرسنه سیر بشود، بی لباس پوشانده بشود و بسیاری دعاهای دیگه هست. چجوری پوشانده بشود؟ نه مائده از آسمان میاد، نه لباسی از آسمان میاد، بلکه داره به ما میفهمونه یه وعده از غذاتون کم کنید، یه وعده کمک کنید. و ما گاهی وقتا همون یه وعده رو شب اضافه میکنیم. ماه رمضان ماه فقر زدایی است. این اطعامتون رو، این انفاقتون رو، این صدقاتتون رو که ماه رمضان داشتید الحمدلله در طول سال هم حفظ کنید، گاهی کمک کنید. افرادی تو جامعه هستن تنگ دستن، فقیرن، هر کس میشناسید، مخصوصا از بستگان خودتون، مخصوصا از بستگان. خداوند به پیامبر میفرماد و انذر عشیرتک الاقربین. یه طرحی من وقتی دادم که اگر هر طایفه جلسه دور هم داشته باشن ولو سه ماهی یک بار با هم آشنا بشون، به جوانها میدون بدن، مشکلات همدیگه رو بفهمن، دست به دست هم بدن، اونی که به هر حال نیازمند کمکش کنن، اونی که شبهه‌ای داره یکی که آشنا هست جواب بدهن، از خیلی از مسائل مسئول میمانن. و خداوند انشاءالله که عباداتتون رو طاعاتتون رو قبول فرموده باشد، اون فضائل شبهای قدر رو همه رو نصیب ما گردانده باشد. دعای همه صالحان، همه خوبان، همه پاکان رو در حق همه به اجابت برساند انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. پروردگارا به محمد و آل محمد، چون بعد از دعای کمیل و در اثنا اون دعا زیاد، خود دعای کمیل خیلی سر تا سر دعاست دیگه، من دیگه وقت شما رو نمیگیرم چون چند دقیقه هم از وقتم بیشتر صحبت کردم. یه دعا، پروردگارا خدایا این برادران، این خواهران، همه دست نیازشون بلند است در طول ماه مبارک رمضان، شبها، سحرها، در شبهای قدر حاجاتشون رو از تو خواستن. خدایا حاجات جمع حاضر و حاجات همه کسانی که از ما درخواست دعا کردن، یعنی از این جمع، از این بنده درخواست دعا داشتن ولو با گفتن جمله التماس دعا، حاجاتشون رو برآورده به خیر بگردان
الهی.
خداوندا پیامبر تو فرمود روز عید فطر یوم الجوائز است و منادی ندا میدهد یا ایها المؤمنون اغدو الی جوائزکم، بشتابید جایزه هاتون دریافت کنید. خدایا جایزه های ملت اسلامی را، امت اسلامی را، شیعیان سراسر عالم را، فرج امام زمان، نابودی اسرائیل و نابودی آمریکا و استکبار جهانی قرار بده
الهی آمین.
دل مردم را، دل مظلومان غزه و فلسطین و سایر بلاد عالم را با چنین مسائلی و چنین جوایزی شاد بگردان
الهی.
نثار ارواح شهدای اسلام روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، اموات و شهدای عزیزی که در این مکان مقدس آرمیدن، شهدای اخیر مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت و همچنین نثار روح ملکوتی حضرت امام و سلامتی خودتون، عزیزانتون، فرزندانتون، جوانان عزیزمون، امت اسلامی، خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب و تعجیل در فرج امام زمان، اجماعا سه صلوات بلند.